ایشون دبیر علوم طبیعی شد و دیگری هم در وزارت بهداشت و درمان استخدام شد که الان اونها بازنشسته هستن و زندگی رو با فرزندان و همسرانشون میگذرانند. این یه مختصری، ولی اگر که من بخواهم از نسل سوم پدری در واقع به عقبتر برگردم، باید بگم که خانواده ما در واقع جزء اصحاب دیوانی دوره قاجار محسوب می شدن. یعنی در اون دوره هم در خدمت دیوانهای مختلفی که در اون زمان وجود داشت، مثل دیوان مالیه، نمیدونم ارتش یا قشون به اون معنا کار می کردن و نسب نسل چهارم پدری ما رو می توانم بگم که تفرشی بودن، که از اهل تفرش بودن، که بعد مادر من هم همینطور. ولی ذات خانواده ما با کتاب و نمیدونم دفتر و کاغذ خیلی بیگانه نبودن از اون زمان. یعنی هم عموهای من هم پدر من، اینها در واقع کاملا در دیوانها و اداراتی که در اون موقع متداول بود و وجود داشت استخدام شد. بیشتر میتونم بگم که از یه طبقه متوسطی که عمدتاً از طریق کارمندی امرار معاش میکردند، میتوانم اینطوری به اصطلاح خلاصه بکنم، اصحاب و خویشاوندان و آنی که در واقع من باهاشون زیست کردم در این مدت.
حیات خلوت.
آقای دکتر اسکیا، انتخاب علوم اجتماعی در آن خانواده و در آن دهه که به هر حال علوم اجتماعی یک رشته کاملا تازه و جوان بود، یک حرکت میتونم بگم جسورانه باید بوده باشه.
ولی من نمیتونم بگم جسورانه به اون معنایی که شما میگید، ولی مثلا من یادمه که اون موقعی که کوچه دردار همین آبشار که آمدیم به خیابان شکوفه، من یادمه که اون سالهای 32 بود که مسئله کودتای 28 مرداد پیش آمده بود و من فکر کنم یه نوجوان 10-11 ساله بودم که من خودم قصه میخوردم. یعنی اینا یادمه. و در کنار ما یک خانواده بود که اون موقع عکس شاه و اینها رو سر در خونهشون وست کرده بودن و چراغانی کرده بودن و شادمانی میکردن. من اینها رو که بیدیدم، من که تو خانواده ما هیچ وقت این چیزها اصلا دست نبود. یعنی نه اینکه بگم آدم های اکتیوی بودن به سمت نمیدونم یا تو نهضت مصدق بودن، ولی بالاخره به یک نوعی طرفدار بودن. ولذا این تفکرات روشنگرانه تو خانواده ما بود از قدیم. اینها همیشه صحبت میشد و ما هم در واقع میشنیدیم اینها رو، و لذا بعدن ما کم کم آشنا شدم با مثلا غلام حسین صدیقی که خب وزیر کابینه مصدق بود و تو این مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی، ایشون بعد از به اصطلاح کودتای 28 مرداد سال 37 رئیس این مؤسسه بود. یعنی میخوام بهتون بگم که اینطوری ما به این سمت و سو و اون مطالعات قبلی اینا کمک کرد که یعنی من به این سمت کشانده بشم.
تحصیلات جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو در دانشگاه تهران تحصیلات عالی ادامه دادید و بعد برای تخصص راهی انگلیس شدید برای دریافت دکترا در دانشگاه ابردین اسکاتلند.
من اینجا لازم قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو در واقع اعتراف کنم که من اگر همت خانومم نبود امکان این که به فرنگ برم رو نداشتم، یعنی از لحاظ یک کسی که تقویت بکنه، روحیه بده به آدم و پشتیبان من باشه و در واقع با همه ناملایمات و اینها بسازه. چون موقعی که من از ایران کندم و رفتم به فرنگ، دو تا بچه کوچیک داشتم، دو تا دختر کوچیک، یکی شیر بیخورد حدود یک سال، این دو سالش بود، یکی 4 و 5 سالش بود و ما در تهران تمام اسباب زندگی اینها رو فروختیم، با دو تا چمدون رفتیم برای ادامه تحصیل و اینها رو من مدیون و مرهون اون همیاری ها، همکاری ها، قوت قلب هایی که همسرم به من داد دارم و همیشه هم گفتم. اونجا به ما خیلی سخت گذشت. من فقط یادمه که برای اینکه از فرودگاه لندن بریم به ابردین، ما نزدیک به 7 ساعت در فرودگاه توقف کردیم، یعنی توقف به خاطر شرایط نامساعد جوی و اینجور چیزها. و اونجا من با یک شخصی آشنا شدم که بعد فهمیدم، یعنی خودشو معرفی کرد که پروفسور لند اکونومی در دانشگاه ابردین بود، اونم شنید که من دارم میرم به اسکاتلند، خیلی خوشحال شد و کمک کرد که ما بتوانیم، اولا شب رو اصلا اجازه نداد که ما بریم هتل یا بدن برکفاست سپری کنیم. به خانومش تلفن زد که برای ما جا فراهم بکنه تو خونه خودش و خیلی به ما محبت کرد که من اینو هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد ابردین یک شهر نفتی بود، با حقوقی که ما می گرفتیم امکان اینکه زندگیمون رو بگذرونیم نبود و لذا خانوم من مجبور شد که کار بکنه، یعنی در یک سوپرمارکتی بزرگ، یعنی سوپرمارکت های زنجیره‌ای، اونجا به اسم ازدا معروف بود، رفت کشیر شد، یعنی در واقع صندوقدار شد و بچه ها ثبت نام کردیم، یکشون در دبستان، یکشون هم در مهد کودک.
بله.
صبح که بچه ها رو میذاشیم در مهد کودک و مدرسه، خانوم من میامد توی همین به اصطلاح فروشگاه ازدا و اونجا 9 صبح شروع میکرد به کار تا 2 بعد از ظهر. به این ترتیب دیگه من گفتم حرکت ما از ایران با 2 تا بچه و خانوم اتفاق افتاد. من به همجرد گفتم که خانوم من خیلی تلاش کرد و خیلی پشتیبانی کرد برای که من بتونم در واقع تحصیلاتم رو ادامه بدم. رضا حقوقی که ایشون میگرفت با حقوقی که من از ایران میگرفتم تقریبا ما میتوانستیم زندگی نسبتاً متوسطی رو که در ایران داشتیم، حالا نه مثل ایران ولی در یه شرایطی در حد و حدود اون سپری بکنیم. و لذا اونجا من درسم خوندم. میتونم بگم یکی از افتخارات من اینه که در اون دانشگاهی که من تحصیل کردم، سابقه تأسیس این دانشگاه ابردین به 1505 میلادی برمیگرده، یعنی یه چنین قدمتی داشت، به خصوص در علوم پزشکی بسیار پیشرفته بود، در رشته های مختلف، در علوم اجتماعی هم اولین دپارتمان علوم اجتماعی جامعه شناسی به واسطه تخصصی ترش رو بگم اونجا 1968 پدید آمده بود و از 1968 تا 1980 که من فارغ التحصیل شدم، من اولین دانشجوی بودم که در امتحان شفاهی، امتحان اورال اونا میگن، یعنی هیئت جوری میشینه و شما باید که اونجا هیئت جوری مرکب از استاد راهنما، مشاور، دو تا از بیرون دعوت میکنن به عنوان اکسترنال اگزامینر، یعنی ممتحنینی که از بیرون از دانشگاه میان، یه هیئت 5-6 نفری که شما باید دفاع کنید از پایان نامت. ولی من تو این جلسه شرکت نکردم، یعنی گفتن ضرورت نداره. مثلا این افتخاره برای من، برای من ایرانی که در اون دپارتمان که حول‌های جامعه شناسی اون زمان حضور داشتن، رساله من رو در حد حتی اکسمان من خطشو دارم که برای من استادم فرستاد، گفته بود از این کار میشه دو تا کتاب بیرون آورد به لاتین. اونجا من موفق نشدم، ولی در ایران که برگشتم سال 62 63 دو تا کتاب از رسالم در آوردم که اونها الان چاپهای دهم یازدهم شده و در واقع درس داده میشه، الان هم درس داده میشه توی دانشگاه.
در اون سالهایی که تحصیل میکردی دوران بحرانی سیاسی اسکاتلند باید بوده باشه، مناقشات بین اسکاتلند و انگلیس و جدلهای در واقع فرقهی و مذهبی.
ببینید همیشه در اسکاتلند هست. این تفکر استقلال طلبانی وجود داشته. حالا برای اینکه یک کمی صحبت ما از خشکی بیرون میاد، یه ضرور ناصری هست در بیون اسکاتلندی ها که میگن اسکاتلندی ها موقعی انقلاب میکنن که هوا آفتابی باشه، و چون تو اسکاتلند هیچ وقت هوا آفتابی نیست، برای هیچ وقت قیام اتفاق نمیفته. از حضور شما
بگونی در سیاست هم اهل خصت هستند.
اتفاقا من میخوام راجع به این صحبت کنم، اصلا اینطوری نیست. یعنی من اونجا تقریبا 3 سال زندگی کردم، بعد برادرای خانم من اومدن اونجا، دیگه اونجا موندگار شدن و ازدواج کردن با اسکاتلندی ها، یکیشون که خانم اسکاتلندی الان هم داره. بعد ما دیگه ارتباطات در واقع فامیلی پیدا کردیم، بسیاری هم دست و دلوازن مثل ما، میدونید؟ یعنی اصلا اون خصتی که راجبش گفتگو میشه، شاید ما بتونیم بگیم یه مقداری حسابگرم مثل اسپانیای خود ما، میدونی؟ ولی اونطور خصت و اینها رو من درشون ندیدم.
حسابگر مختصر بله بله. بدونه اسکاتلند. و البته اشاره داشتید که دوران به هر حال برای شما خیلی سخت بود، کندن از ایران و رفتن به فرنگ، یک کشور غریبه، و بازگشتتون چگونه سر گرفت در حالی که میتونستی شما با تحصیلاتی که داشتید در اسکاتلند ماندگار بشید؟
در اسکاتلند نه، ولی من دو تا آفر داشتم، دو تا پیشنهاد. یکی از دانشگاه برکلی بود در کالیفرنیا که اونجا یک مؤسسه مطالعات خاورمیانه داشت و من مکاتباتی داشتم با اونها. اونها به من پیشنهاد کردن که بیام راجبی، چون من در واقع راجب ایران توی این عمری که کردم در واقع اون تو روستاهای ایران، کارام رو از دل مردم گرفتم. یعنی در واقع از طریق نشست و برخاست. من یادم اون سالهای 43-44 که وبا آمده بود، چپه وبا سراسر خراسان رو گرفته بود، و من اون موقع مطالعه می کردم در خراسان، در مشهد، در سرخس، در کلات نادری که اون موقع اصلا راه نبود که شما برید. ما هر روز صبح که از دروازه مشهد میخواستیم بیرون بریم، یه مش قرص به ما میدادن که اینو میخوردیم خارج میشدیم، شب که برمیگشتیم فردا صبح همینطور. یعنی این که بسیار این حالت اپیدمیک پیدا کرده بود. روستایی نبود که ما میرفتیم و در اونجا یکی دو تا نمرده بودن و همونجا تو چاه میانداختن، روشون آهک میریختن و که سرایت نکنه. بنابراین من رو ایران خیلی کار کردم، آثارم راجع به ایران هست، مطالعات من بیشتر اساس فیلد داره. به همین دلیل اونها میخواستن من رو به عنوان یک کارشناس دعوت کنن و اونجا برم. من شخصا نمیتوانستم، میدونید چی میگم؟ یعنی نمیتونستم اون تفاوتها رو که شما مثلا با دخترت مثلا تو اتوبوس دو طبقه اون زمان در ابردین نشستی، داری بخوای بری داخل شهر، بعد احساس کنی یه خانم مثلا اسکاتلندی آمده، که حالا اونا بعدن خواهم گفتی که شعور متوسطشون از شعور متوسط ایرانیا پایین تره، نیان کنار تو بنشینن. این منو خیلی رنج میداد. یعنی این دیسکریمینیشن، این تمایز، این به اصطلاح دوگرایی، این شرق شناسی که شرقی ها اینطوری هستن، غربی ها اینطوری هستن، یعنی اون برساخت ذهنی که غربی ها نسبت به شرقی ها، این رو علم کردند که از طریق اون بتوانند جوامع مشرق زمین رو استعمار بکنن و از منابعشون رو به یغما ببرن، این همیشه منو ناراحت میکرد و اون رفتار رو من نمیتونستم قبول کنم. و این جهت من از موقعی که اومدم از خارج چندین بار سفر مطالعاتی رفتم، ولی دعوت شدم رفتم، خودم هزینه سفر برای اینکه برم در فلان کنفرانس ندادم، دعوتم کردم رفتم. یه ماه من رو آکسفورد دعوت کردن، اونجا یه مرکز مطالعات خاورمیانه داره، چند تا سخنرانی اونجا من ارائه کردم راجع به ایران. 22 سالگرد انقلاب اسلامی بود در ایران، اونا من رو دعوت کردن که من بیان راجع به که آقا در این 22 سال چه گذشت، محصولش هم شد یه کتاب. یعنی شاید علتش این بود، نمیدونم واقعا، من خیلی علاقمند نبودم که حالا غلط یا درست.
و این توصیه میتونه برای نسل جوان ما باشه؟
نمیخوام توصیه بکنم بگم این کار من خوب بودی، من شخصا نمیتونستم اون هوا رو تنفس کنم. حالا به اصطلاح هر یک از این دولت هایی که آمدن، چه در زمینه های مسائل روستایی، اون صحبت هایی که چقدر ما تلاش کردیم، اول عرایزم گفتم که مثلا من خودم سال 62-63 چندین کارگاه برای بزرگان رادیو گذاشتم در اون میدون ارک، میگفتن آقا این رئیس من شبکه یک اون بود، 2-3-30-40 تا جمع میشدن چند تا کارگاه و من برای اینا رو به توسعه صحبت میکردم.
برای توسعه روستایی؟
نه توسعه کلن و بعد توسعه روستایی. یعنی در واقع من میتونم بگم که یکی از اولین کسانی هستم که اصلا این مفهوم توسعه و این رشته توسعه را در ایران عمومی کردم.
چه سالهای آقای دکتر از کیا؟
سالهای 61 و 62 و 63 و اون موقع ها. بعد چند تا میزگیرت های اینجا برنامه هایی داشتیم، میزگیرت هایی داشتیم که اصحاب دانشگاه ها من می آوردم اونجا باشون مصاحبه می کردیم راجع به این مسائل جدید توسعه، چون جامعه‌ای بود که حالا انقلاب درش شده بود، حالا میخواست راه خودش رو پیدا کنه. بالاخره ما یه وظیفه‌ای داشتیم که بگیم آقا تجارب دنیا چجوریه، ما چطور میتونیم حرکت کنیم. لذا دهه 60 دهه بسیار خوبی بوده به نظر من برای توسعه روستایی حداقل در ایران. ولی از دهه‌های بعد من خیلی با تغییر سیاست‌ها، خط و مشی‌ها و رویکردهایی که ما به بیرون از مملکتمون پیدا کردیم، در واقع خودمون رو فراموش کردیم و نتیجهش این چیزهاییست که امروز شما میبینید.
سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی اسکیا، جامعه شناس ایرانی، استاد تمام و بانی گروه توسعه روستایی در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد.
تا طلوعی دیگر، بدرود. Thank you.
بله، در حیات خلوت و زندگی خصوصی و فردی و اجتماعی آقای دکتر اسکیا، جامعه شناس و استاد برتر دانشگاه بودیم و خیلی بیشتر با زندگی ایشون به عنوان یک نمونه الگوی خوب برای رشد و پیشرفت در فعالیت‌های زندگی خودمون آشنا شدیم و به اون دست پیدا کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 6:30 اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرص به خورشید و به ماهت، دلم قرص به گرمای نگاهت، دلم قرص به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
صبحتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. دوستان خوب من، شما مهربونا و شما عزیزانی که به مانند همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، شما هموطنان فهیم و مهربان ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین که باشید میتونید با این سامانه ارتباط فعالانه خودتون رو برقرار بکنید و این رو بدونید و آگاه باشید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم در ساخت برنامه ها به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما استفاده لازم رو خواهند کرد. خیلی خوشحال میشیم که ما رو میشنوید و با این سامانه هم، یعنی 162، تماس میگیرید. اما آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، فردا یعنی در واقع امروز شنبه از ساعت 10 صبح مراسم بزرگداشت شهدای والا مقام 8 شهریور، شهیدان رجایی و باهنر به همراه جمعی از شهدای شاخص شهریور ما با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر محترم اطلاعات و با حضور خانواده معظم شهدا برگزار میشه. این در خدمتتون عرض میکنم که در بنیاد فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان بعد از مدرسه عالی شهید مطهری خیابان سید رضی ابتدای خیابان مردم ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی. در ضمن از ساعت 9 صبح از خانه و موزه شهید رجایی توسط جمعی از مسئولان و مردم هم بازدید و اونجا گلباران میشه. روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این اطلاعیه رو اعلام کردن. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان و یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی میداریم. اما امروز هم آفتاب خوش زندگی طلوع دوباره و تازه‌ای داره و با درخشش و هدیه ذرات گرم و روح بخش خودش به همه ما، دنیایی از امید و طراوت رو برای هممون به ارمغان میاره و سلام میکنه. آفتاب سلام.
سلام.
به نام خدای تمام خوبی ها، مردم جانم سلام. طبق روال هر صبح من فریبا باقری و اینجا آفتاب سلام رادیو گفتگوه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آدم ها وقتی تو زندگیشون یه هدفی داشته باشن و برای رسیدن بهش تلاش کنن، زندگیشون آروم آروم و آسه آسه جون میگیره. انگیزه، تلاش و اراده ابزارهای رسیدن به هدفن. امروز درباره اراده حرف بزنیم. اگه نظرتون موافقه، خب کنارمون بمونید دیگه. آدمی برای رسیدن به هدفش از یه تعدادی موانع باید عبور کنه که هر چی تعداد این موانع بیشتر باشه، شیرینی رسیدن به هدف رو بیشتر میکنه. برای رد شدن از این موانع قدرت اراده رو دست کم نگیرید.